در ساعت 23 11 شب شنوندگی مجله شب رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 13 شهریور 1402 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر 2023 میلادی است. من سپیده بهکام میزبان شما هستم در این مجله شب و به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید خوش آمد میگم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجله بریم به سراغ همکار خوبم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا زندانی بودن یک شهروند سوئدی در ایران را تایید کرد. پیتر استانو به رادیو فردا گفته است به خاطر منافع و امنیت این فرد اطلاعات بیشتری درباره او فاش نمی‌کنیم، اما بازداشت او را در چارچوب افزایش بازداشت‌های خودسرانه شهروندان اروپایی در ایران بررسی خواهیم کرد. وزارت امور خارجه سوئد نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تأیید کرد که یک شهروند این کشور از فروردین ماه 1401 خورشیدی در ایران زندانی است و افزوده که در این زمینه در تماس نزدیک با اتحادیه اروپا هستند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز این زندانی را یوهان فلادروس 33 ساله معرفی کرده که به نوشته این روزنامه در مؤسسات وابسته به اتحادیه اروپا چندین سمت داشته است. این تازه ترین مورد شناخته شده از بازداشت یک تبعه خارجی به وسیله جمهوری اسلامی در میانه تنش‌های سیاسیش با غرب است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره سند سپتامبر را همان روند مذاکرات ایران با گروه 4 به علاوه 1 خواند. به گفته ناصر کنعانی، آخرین پیشنویس مذاکرات برجامی در سپتامبر سال 2022 میلادی یا شهریور 1401 آماده جمع‌بندی و بازگشت همه طرف‌ها به توافق برجام بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و اروپا را متهم کرد که با محاسبه غلط و با نگاهی به اعتراضات داخلی ایران و تحولات اوکراین از نهایی کردن روندان مذاکرات سرباز زدند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر تابستان سال گذشته با هدف احیای توافق هسته‌ای پیشنویسی را در اختیار ایران و آمریکا قرار داد. اما پس از درخواست ایران برای اصلاحاتی در متن آن، ادامه روند گفتگوهای احیای برجام متوقف شد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از توقیف وبسایت خبری انتخاب از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و ارجاع پرونده به مرجع قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش دلیل توقیف انتشار گزارش ویدیویی با عنوان اخراج برند ایران بوده که محتوای این گزارش به نوشته فارس خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و علیه سیاست‌های نظام در سیاست خارجیش بوده. در این گزارش ویدیویی به ویژه از نحوه مناسبات با چین و روسیه انتقاد شده بود. مصطفی فقیهی صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب در گفتگو با شبکه شرق با اعلام بی اطلاعی از توقیف این رسانه گفت که هنوز به طور رسمی درباره توقیف پایگاه خبری انتخاب حکمی دریافت نکرده است. در پی انتقادهای گسترده به تدریس سعید حدادیان از مداحان حکومتی در دانشگاه تهران، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مدعی شده که سعید حدادیان دارای مدرک دکترا بوده و چند سالی است در دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران به صورت حق و تدریسی کار می‌کرده. عبدالرضا سیف در این باره به خبرگزاری مهر گفته است حدادیان دروس ادبیات پایداری، آشنایی با دفاع مقدس و آشنایی با ادبیات انقلاب اسلامی را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می‌کنند. در روزهای گذشته نیز خبرهایی از اشتغال به تدریس امیرحسین ثابتی از مجریان تندرو در تلویزیون جمهوری اسلامی در دانشگاه شریف منتشر شده است. انتصاب و اشتغال افراد نزدیک به حاکمیت در دانشگاه‌های ایران در حالی است که در یک سال اخیر ده‌ها استاد مجرب و شناخته شده دانشگاه‌ها به دلیل همراهی با دانشجویان معترض در ایران از کار تعلیق یا اخراج شدند.
سپاسگزارم الهه روانشناد و بشنویم در ادامه مجله شب. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تهران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تا میزان 60% را کاهش داده است. این کاهش اورانیوم به چه معناست و تا چه حد اهمیت دارد؟ آیا تهران طبق برنامه آژانس پیش می رود یا توافقی جدید با غرب پشت پرده این کاهش روند سرعت غنی‌سازی است؟ گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد 61% بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال 1401 حکایت دارد. و گزارشی خواهید شنید از افزایش برخوردهای امنیتی در ایران. پس از دانشجویان، اساتید و فعالان صنف‌های مختلف، حالا نوبت به خوانندگان و ترانه‌سرایان رسیده. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش‌ها بشنوید. ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تا میزان 60% را کاهش داده است. این بخشی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد ناظر سازمان ملل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کشور هاست. آسوشیتد پرس که به این گزارش محرمانه دست پیدا کرده، در گزارش خود این اقدام تهران را تلاشی برای کاستن تنش‌ها با آمریکا ارزیابی کرده. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنوید.
بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بخش‌هایی از آن روز دوشنبه انتشار یافت، ایران در ماه‌های اخیر به شکل چشمگیری از حجم انباشت اورانیومی که تا حد استفاده در تسلیحات هسته‌ای غنی‌سازی شده باشد، کاسته است. روزنامه وال استریت جورنال که پیش از این خبر از توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای چنین اقدامی را منتشر ساخته بود، در گزارش این خبر آورده است که این اقدام تهران می تواند از میزان تنش بین دو کشور کم کرده و برای گفتگوهای جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای ایران راهگشا باشد. بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آسوشیتد پرس بدان دسترسی یافته است، ایران در سه ماهه منتهی به ماه اوت، یعنی فاصله زمانی تقریبی از نیمه اردیبهشت تا نیمه مرداد ماه سال جاری، 7.5 کیلوگرم به اورانیوم با غنای 60% خود افزوده است که این مقدار بسیار کمتر از نزدیک به 52 کیلوگرمی است که در 6 ماهه پیش از آن تولید کرده بود. ایران در حال حاضر نزدیک به 122 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد که دست کم برای ساختن دو بمب اتمی کفایت می کند. از این رو کاستن از انباشت اورانیوم غنی شده تغییر چشمگیری در برنامه هسته ایران به وجود نمی آورد. با این همه، آنگونه که روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه گزارش کرده است، کاهش سرعت تولید اورانیوم 60% حرکت در مسیر خواست واشنگتن محسوب می شود که هدف کاهش تنش بین دو کشور را دنبال می کند. ایران و آمریکا، آنگونه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان هم اظهار داشته، گفتگوهای غیر مستقیم خود را همچنان ادامه می دهند. ایران در 4 سال گذشته به دنبال تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق برجام، برنامه هسته‌ای خود را به شدت توسعه داده است. ایران در فروردین 1400 غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% را آغاز کرد و به تنها کشور غیر هسته‌ای تبدیل شده که غنی‌سازی اورانیوم را تا به این میزان انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی بر این نکته اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ایش صرفاً برای مقاصد سرخجویانه است. به نوشته وال استریت جورنال، مقام‌های آمریکایی اظهار داشتند که ایران چند ماه برای ساخت بمب اتمی زمان نیاز دارد، هرچند شواهدی در دست نیست که تهران کار بر روی ساخت بمب را در واقع آغاز کرده باشد. در بخش‌هایی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه سوی آسوشیتد پرس منتشر شد، در این حال آمده است که ایران 6.4 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده به میزان 60% خود را تا حد 20% رقیق سازی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش کرده مقام‌های آمریکایی و اروپایی به تهران پیام دادند که اگر در طول تابستان از میزان تنش‌ها کاسته شود، آنها از انجام گفتگوهای جامع‌تر در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی استقبال خواهند کرد. بنابر این گزارش انتظار می‌رود که در روزهای آینده و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مذاکراتی بین ایران و کشورهای غربی صورت پذیرد.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید، اما در مورد کاهش اورانیوم با غنای 60% از بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال پرسیدم و از اهمیت این کاهش. آقای بیات، این کاهش اورانیوم با غنای 60% چقدر اهمیت داره چیزی که در گزارش آژانس اومده؟
از این لحاظ اهمیت داره که یک سیگنالیه که از طرف جمهوری اسلامی که حاضر کوتاه بیاد، کنار بیاد، یعنی در واقع یک علامت تنش زداییه. به نظر من اتفاق عجیب غریب غیر متوقعه ای هم نیست، با توجه به این که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر در واقع از به ویژه در دوران جنبش بزرگ ایران دنبال مشروعیت جهانی میکرده. از این لحاظ برایش مهمه که با غربی ها وارد یک تعاملاتی بشه. الان به نظر میاد غربی ها هم میخواد که یک جوری به یک تعاملی برسن. این لحاظ اهمیت به لحاظ تکنیکی اهمیت زیادی نداره. اینکه جمهوری اسلامی ظاهرا سرعت غنی‌سازیشو کاهش داده، منتها طبق توصیه یا فرمان رهبرشون آقای خامنه‌ای اینا باید تأسیسات رو نگه دارن و وقتی تأسیسات رو دارن هر لحظه تصمیم بگیرن خب میتونن دوباره به سرعت بدن، یعنی چیز مخصوصی نیست. به عنوان یک علامت البته اهمیت داره که بخوان با غربی ها وارد یک نوعی تعامل بشن.
آقای بیات، پیشتر وال استریت جورنال گزارشی منتشر کرده بود و در اون گزارش تاکید شده بود که ایران الان هم ذخایر اورانیومش به اندازه کافی هست که بتونه 2 بمب هسته‌ای رو بسازه. خب به هر حال می‌بینیم که در این گزارش آژانس هم اومده که ذخیره اورانیوم با خلوص پایین درست کمتر شده، اما همچنان 18 برابر حد تعیین شده در توافق هسته‌ای یا همون برجام هست.
یه مقوله اندکی متفاوته، به این ترتیب که جمهوری اسلامی از یک سال بعد از خروج ترامپ از برجام تصمیم گرفت که تعهداتش رو یکی پس از دیگری کنار بگذارد، یا به عبارت دیگر یا به بیان من جمهوری اسلامی مسیر تهدید هسته‌ای رو در پیش گرفت که مرتب غنی‌سازیش رو به شدت افزایش بده، برسونه به مرز 20% و بعد 60% و حتی هم ممکنه لحظاتی هم بالاتر از اون. به این ترتیب به غربی ها بگوید که اگر که با من کنار نیاید ما به بمب نزدیکتر میشیم. البته اضافه باید بکنم که مواد کافی برای ساختن بمب هنوز خود بمب نیست، اما بالاخره بمب بلقوه است، یعنی اگه داشته باشیم. اینی که 18 برابر شده این هم یک چیز جدیدی نیست، این هم مدکاریه که همین ماهای اخیر مرتب هر بار که آژانس گزارش داده مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، منتها الان سرعتش کم شده. سرعتش کم کردن همین که قبلا گفتم در واقع به چه قصدی، اما معنی خیلی مخصوصی به لحاظ تکنیکی در دوران بین مثلا گزارش الان آژانس و گزارش قبلیش نداره.
گفتگویی بود با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما گفتگوی دیگری هم داشتم با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل، و از او پرسیدم که کند شدن ذخیره غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی نشانه چیست؟ توافقی جدید با غرب یا بر اساس برنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی؟
من فکر نمی کنم که خیلی نشونه مهمی باشه، یعنی اگه که شما کسب بزرگتر نگاه بکنید خیلی تغییر ماهوی بین عملکرد طرفین به وجود نیومده، یعنی همه اون سیاست‌های کلی خودشون رو دارن پیش میبرن. جمهوری اسلامی کماکان داره غنی‌سازی میکنه، در سطحی داره غنی‌سازی میکنه که شاید 10 سال پیش اگه در موردش صحبت میکردیم مثلا قابل پذیرش برای جامعه جهانی نبود، چه برسه به آمریکا. حتی روسیه و چین هم واکنش جدی نشون میدادن اگر که قرار بود جمهوری اسلامی 60% غنی‌سازی بکنه. اما الان داره با کاهش غنی‌سازی در واقع این سیگنال رو میده که میخواد یک مقداری سطح تنش‌ها رو با ایالات متحده و شاید اروپایی‌ها تا حدی بیاره پایین‌تر، با توجه به اینکه انتخابات آمریکا هم در پیشه. توی این بازه پایین آوردن سطح تنش‌ها ممکنه که یک فرصت تنفسی ایجاد بشه تا انتخابات ایالات متحده به نتیجه برسه، مشخص بشه که رئیس جمهور بعدی قراره که بازگشت به سیاست‌های شبیه سیاست‌های ترامپ، خود ترامپ یا فرد شبیه اون باشه، یا نه کماکان دموکرات‌ها ممکن در کاخ سفید باشن. از طرف دیگه وضعیت ایران هم مشخص تر میشه. در وضعیت فعلی کسی که سر کار هست چه در قوه مجریه و حسبه سخت قدرت مشخصاً به دنبال دیپلماسی با آمریکا یا غرب نیستن، و من به همین دلیل فکر میکنم که این کاهش سطح غنی‌سازی خیلی تاثیر معناداری نداره، فقط یه شاید پاز کوتاهیه، یه استوپیه برای موقت تا ببینن که تا چه اندازه میتونن تنش‌ها رو توی این سطحی که هست کنترل کنن یا کمی پایین‌تر ببرن که این حرارت شاید کمی ازش کاسته بشه.
شما فکر میکنید آیا ایران این روند رو داره مطابق برنامه آژانس پیش میبره یا یک توافق جدیدی با غرب انجام داده که به هر حال این روند رو در پیش گرفته؟
با برنامه آژانس که قطعا پیش نمیبره، چون این گزارشی که اومده بیرون اصلا به نظر میاد بهش اشاره میکنه که از اون رودمپ، اون نقشه راهی که در مارچ بهش رسید، ماه مارچ بهش رسیده بودن، بسیار فاصله داره و ایران تقریبا هیچ کدوم از اون قدم ها رو بر نداشته و دسترسی به آژانس نداده. یعنی آژانس نه به فید دوربین ها دسترسی داره و نه دوربین هایی که قرار بود اضافه بر اون وصل بشن نصب بشن اونها وصل شدن. به خاطر همین من فکر نمیکنم که تفاوت رو میگم ماهوی کرده باشه یا ایران بخواد از مسیری که رفته برگرده.
خانم پزشک، چند وقت پیش بلومبرگ و وال استریت جورنال گزارش‌های منتشر کردند و از احتمال کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران خبر داده بود، ولی اون زمان به سرعت مسئولان جمهوری اسلامی و خیلی از خبرگزاری‌های حکومتی تکذیب کردند. چرا اون زمان تکذیب کردند؟ چون این یک روند هست و اتفاق یک روز و دو روز نیست. منظورم اینه که اگر اهمیت زیادی نداره، اتفاق خاصی نیست، چرا پس تکذیبش می‌کردند؟
به این دلیل که سیاست داخلی ایران اون پیچیدگی‌های خودش رو داره. همین الان هم گروه‌هایی هستن که هر نوع گشایش، هر نوع کاهش تنش در واقع با غرب یا آمریکا ممکنه به سودشون نباشه، و به همین دلیل هم من فکر میکنم که در اون زمان ممکن بود که حتی همین محدود تلاش هایی هم که داره صورت میگیره برای اینکه این سطح تنش ها کاهش پیدا بکنه با درز مطبوعاتیش میتونه سو مشکلات مواجه بشه، و در این حال نمیدونیم که اون زمان آیا این دیلی که الان روی کاغذ هست و به نوعی طرفین باهاش دارن سر و کله میزنن واقعا نهایی شده بود، بخش ها و بند هایی بود که قرار باشه نهایی بشه یا نه. و این رو نباید فراموش بکنیم که این کارهای تکنیکی با توجه به اینکه از نظر تکنیک هسته‌ای واقعا فرایند چندان پیچیده‌ای نیستش، برای اینکه قرار باشه این توافق به هر دلیلی به هم بخوره، ظرف چند روز یا شاید چند ساعت اونطوری که کارشناسان هسته‌ای میگن خیلی راحت میشه این فرایند رو دوباره تسریع کرد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از اینها خیلی دلیل پیچیده‌ای باشه به غیر از اون سیاست داخلی ایران.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 61% بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال 1401 در مقایسه با شهریور 1400 خبر داده. بر اساس این گزارش، بدهی‌های دولت در این بازه زمانی با رشدی 30% به 1248 تریلیون تومان و بدهی‌های شرکت‌های دولتی با رشدی 90% به 1891 تریلیون تومان رسیده. درباره این رشد 61% بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی الهه روانشاد، دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا رو پرسیده.
در اصل بدهی هنگامی پدید میاد که شما تنخواه نداشته باشید برای مصارفتون، یعنی از یک سو تعهدهایی دارید برای مصرف کردن، از سوی دیگر منبعی برای تامین اون ندارید. اونجاست که متوسل به بدهی میشید و بخشی از بدهی ها دولت ناگزیر از طریق تو تولید پول، چاپ پول، بدهی‌های دولت هم که پدید میاد. به این اعتبار تقریبا همه دولت‌ها به ملتشون بدهی دارند. به این ترتیب جمهوری اسلامی هم در این قضیه مستثنا از دیگر دولت‌ها نیست، منتها تفاوت در یه چیز دیگه است. منابع تامین این کسری کجاست؟ مثلا دولت آمریکا ممکنه کمبود داشته باشه، بدهی تهیه کنه، ولی این بدهی رو وقتی از دارایی‌های موجود در بازار تهیه میکنه، در برابرشون بهره میپردازه، سالانه ده‌ها و صدها میلیارد دلار فقط بهره بدهی دولت آمریکا میشه. این نوع بدهی اولا صرف موارد تولیدی میشه، دوم این است که چون برای دولت بار هزینه رو داره، در نتیجه دولت‌ها سعی میکنن که کمتر زیر این نوع بدهی ها برند. ولی اونجایی که دولت برای تامین بدهی متوسل به جیب مردم بشود و از صندوق عمومی بره این پولا رو ورداره یا از بانک مرکزی تامین کنه، این در واقع سرشکم میکنه روی قدرت خرید پول و همه مردم رو فقیرتر میکنه. گرفتاری به جمهوری اسلامی در اینه که ایجاد بدهیایی که میکنه عموما بدهیای غیر مولد هستن و از منابعی نظیر بانک مرکزی یا از صندوق توسعه ملی و این نوع منابع تعیین میشن و این به زیان اقتصاد دولت و کشوری.
خب آقای منصور، با این صحبتایی که کردید، سرانجام این وضعیت و به ویژه در دراز مدت اگر بهش نگاهی بیاندازیم، تاثیرش بر اقتصاد کشور و بر تک تک مردم چه خواهد بود؟
ملاحظه بفرمایید، اصلی که در اقتصاد وجود داره اینه که اقتصاد پولی باید در تناسب باشه با اقتصاد کالایی و خدماتی. وقتی اقتصاد پولی یعنی جنبه پولی اقتصاد پیشی بگیره از جنبه واقعی اقتصاد که کالاها و خدمات موجودن، در این صورت ایجاد تورم میکنه. در نتیجه دولت‌ها اگر ایجاد دین، ایجاد بدهی بکنند و اون رو صرف سرمایه گذاری بکنند، در این صورت اونم محاسباتی داره، هر اندازه نمیشه انجام داد، ولی در این صورت کاملا موجهه. شما ببینید وقتی به بانک مراجعه میکنیم برای وام گرفتن، میگیم من وام میخوام از شما، بانک میپرسه برای چی میخوای وام رو، بهشون من نشون میدم که میخوام برم خونه بخرم یا میخوام فلان کسب و کار ایجاد کنم، و اونا ارزیابی میکنن که من اگر 1 میلیون دلار از ما بگیرم، فرده 1 میلیون دلار من بیشتر سود خواهد داد یا ضرر خواهد داد. اگر ببینه بیزنس سوداوریه، این بدهی رو خواهند پرداخت. ولی وقتی شما به بانک بگی که من از شما قرض میخوام خرج بکنم، میخوام برم خرج بچه هم بکنم، یا میخوام برم خرج سفر خودم بکنم، یا بدتر از اون چون تریاکی هستم میخوام برم افیون بخرم و بکشم، طبیعی است که هیچ بانکی، هیچ وامدهی برای شما وام نخواهد داد در چنین شرایطی. شما وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنید، مسئله اینه ما مدام اضافه میشه و بالاخره از کجا با تامین بشه؟ چون درآمدها وصول نمیشه، این از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی، یعنی هر روز اون پولی که در جیب مردم، کارگر، کارمند، دیگر اقشار مردم قرار داره، قدرت خریدش کم میشه. برای اینکه دولت ایجاد پول میکنه برای این بدهی. از سوی دیگر همین دولت بیش از 70,000 پروژه بزرگ اجرا نشده و نیمه کاره داره که در معرض پوسیدن قرار دارن. یعنی اگر وام رو بگیره و در صرف بودجه های عمرانی بکنه در راه درست و متدهای درست، در این صورت قابل فهمه و این بدهی زیان نداره، سود میاره. در حالی که در مورد ایران کافیه به بودجه دولت نگاه کنید، بخش بزرگ از این بودجه های انگلی است، یعنی بودجه برای انواع حوزه های خواهران برادران از حرفا، بودجه برای گشت ارشاد برای اونایی که فقط برای ایجاد مزاحمت بودجه صرفشون بشه. اینا بودجه های تولیدی نیستن، اینا بودجه های ایزایی هستن، اینا بودجه های غیر مولد هستن، اینا بودجه های اون مرد تریاکی هستن که برای تریاکشون اینو صرف میکنن. مشکل جمهوری اسلامی در اینه وقتی این بدهی که پدید میاد صرف امور تولیدی و ایجاد ثروت نمیشود، ناگزیر فقط ایجاد تورم میکنه. وقتی ایجاد تورم میکنه، قدرت خرید مردم رو کم میکنه، مردم رو هر روز فقیرتر و فقیرتر میکنه. شما این قضیه رو در آمارهای خود جمهوری اسلامی تگه چند سال گذشته به عیان میبینید که هر هزینه‌ای که دولت میکنه، مردم رو فقیرتر و پول رو کمرنگتر میکنه. ادامه کار افلاس ملیست، عملا افلاس دولتی حاصل شده، ملت و کشور رو به سوی افلاس داره میبره.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. اما همزمان با نگرانی مقام‌های حکومتی در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، موج جدیدی از برخوردها، احضاریه‌ها و بازداشت‌ها با در واقع برخوردها با فعالان اجتماعی، دانشجویان، اساتید و هنرمندان به راه افتاده. مهدی یراهی یکی از این افراد هست که خواننده و ترانه‌سرای معترض هفته گذشته به خاطر انتشار ترانه روسریت در خانه‌اش بازداشت شده. گزارش کیانوش فرید رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
حراس حکومت از ترانه و موسیقی اعتراضی. موسیقی و ترانه اعتراضی هنری فراگیر که بخش جدا نشدنی اعتراضات مدنی است، حالا هر روز به شکلی از سوی حکومت مورد ضرب قرار می‌گیرد. موسیقی و ترانه هایی که همراه با اعتراضات سراسری 1401 و همزمان با جنبش زن زندگی آزادی، یکی یکی فراتر از یک ترانه و یک قطعه خلق و تبدیل شدند به یک نماد و دارند مطالبه گری می کنند. ترانه روسریت را بردار هم یکی از همین هاست.
روسری تو در بیار، آفتاب داره غروب می کنه. روسری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب می کنه. روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن.
مهدی یراهی به خاطر همین موسیقی و همین ترانه حالا در زندان است. ترانه‌ای که او در ششم شهریور ماه با تقدیم به زنان و دختران ایرانی منتشر کرد و خطاب به آنها نوشت: برای زنان سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشند. ترانه حماسی درباره حجاب اجباری که حالا دهان به دهان می چرخد و هر روز بر تعداد زنان و دخترانی که با انتشار ویدیوهایی از خود با چالش برداشتن روسری از سر از او حمایت می کنند افزوده می شود. در این میان قوه قضاییه هم با صراحت اعلام کرده که دلیل بازداشت و تشکیل پرونده برای او تنها به خاطر همین ترانه است. ترانه‌ای که به گفته آنها غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی است. روز یکشنبه 12 شهریور ماه هم اولین جلسه دادگاه مهدی یراهی تشکیل شد، هرچند هنوز اتهامات وارده به او از سوی قوه قضاییه به عنوان شاکی اصلی پرونده منتشر نشده است. اما این گونه برخوردهای امنیتی و این همه حراس حکومت از ترانه‌ها و موسیقی‌های اعتراضی برای چیست؟ ایرج جنتی عطایی ترانه سرا و از پیشکسوتان ترانه اعتراضی.
ترانه اعتراضی فارسی در تاریخ ایران فراز و نشیب‌های فراوانی داشته در پیوند با آنچه که بر جامعه حکومت می‌کرده، بر کل جامعه، و همیشه مورد هجوم و حمله قرار گرفته. ما کم نداشتیم ترانه سرایی که به خاطر سرودن ترانه دستگیر شده بود، با توجه به شرایط اون روز حرف‌هایی می‌زدن و ترانه‌های می‌ساختن و مثل الان مثل های یراهی، مثل توماج و کسان دیگه‌ای که جونشون در خطر قرار گرفت به خاطر ترانه کردن خشم و خیزشی که در جامعه جریان داره. و اینجاست که ترانه در همه جای جهان انقدر مورد استقبال عموم قرار میگیره. من فکر نمی کنم هیچ وقت در تجربه تاریخ ما رخدادی سیاه‌تر از تجربه‌ای که این حدود 40 سال گذشته انجام شد. زمان گریختن ما هم من ترانه سرودم که میبینم من عاشق چه ماری خفته در محراب.
چقدر این برخوردها اما می توانند بازدارنده باشند؟ ایرج جنتی عطایی.
امکان نداره، با اینکه سیاه‌ترین حکومتی است که تاریخ ما تجربه کرده، ولی امکان نداره که هیچ جای جهان این رخ نداده که هیچ حکومتی، هیچ نظامی، هیچ تحکمی تونسته باشه یک نوع هنر رو از بین ببره. مثلا ممکنه توقیف کنه، ممکنه دست ببره توش، ممکنه قدغن کنه، ولی ترانه هنر کار خودش رو ادامه میده. حتی اگر در خونه ای تنها گروهی نشسته باشن و زمزمه بکنن و به فردا میرسه اون کار، به فردای تاریخ میرسه. همونطور که الان میبینین ترانه هایی که 100 سال پیش در ایران بوده هنوزم زمزمه میشه.
در چند روز گذشته محمد دورچی خواننده رپ به دلیل انتشار یک ترانه با عنوان چیزهای لعنتی بازداشت شد. در بحبوحه اعتراضات زن، زندگی آزادی که تنها 2 هفته تا سالگرد آن باقی مانده است، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برخوردهای سیستماتیکی را با هنرمندان آغاز کردند و در این میان تعدادی از آنها احضار و بازداشت و تعداد بیشتری ممنوع الخروج و ممنوع الکار شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.